ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 14 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 4 می سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 است، روز چهارشنبه در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی، حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 14 ژوئیه برابر با 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص داشت که معتقدند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شده که با اتهام جنایت جنگی و قتل عمد روبروست. حمید نوری آبان سال 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویت آنها فاش نشده گزارش داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی و خانواده‌اش همواره این اتهام را رد کردند. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان، تصمیم‌های اخیر در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان آبادی در پیامی توییتری نوشت که اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهانی باشد. با ادامه اظهارات ضد و نقیض و سردرگمی در زمینه قیمت آرد در ایران، آقای جهان آبادی نماینده تربت جام در مجلس به مقام‌های دولتی درباره آزمایش صبر مردم هشدار داده است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحات در زمینه گرانی آرد و مکارانی خبر داده است. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در یک نشست مطبوعاتی گفت که در زمینه احیای برجام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و به گفته او هنوز توافقی به دست نیامده است. خانم گرینفیلد تأکید کرده که اگر دیپلماسی موفق نشود، آمریکا به همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه بین المللی برای افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. از 20 اسفند ماه گذشته جلسه‌ای برای احیای برجام در وین برگزار نشده و هیچ یک از طرفین نیز تاریخ جدیدی در این زمینه اعلام نکردند. بیژن نوباوه، نماینده اصولگرای مجلس ایران، روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را متهم کرد که نامه میثاق با رهبری از سوی نمایندگان را به نفع خود جعل کرده است. بیژن نوباوه با انتشار توییتی همچنین خواستار انتخاباتی جدید در هیئت رئیسه مجلس شد. اشاره آقای نوباوه به بیانیه است که 233 نماینده در بیعت با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امضا کردند، اما پس از انتشار بیانیه متوجه شدند که مضمون بیانیه به حمایت از قالیباف پس از جنجال خرید سیسمونی از ترکیه تبدیل شده است.
مجموع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله افزایش قیمت نان در ایران رو بررسی میکنیم. ممنوعیت بانوان ورزشکار ایرانی از فعالیت در حوزه پرورش اندام رو به آگاهیتون میرسونیم. سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل رو دنبال میکنیم که گفته است امکان دارد توافقی در برجام حاصل نشود. دادگاه حمید نوری موضوع دو گزارش بعدی ماست و آخرین تحولات جنگ در اوکراین را به آگاهی شما می‌رسانیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی مختلف با واکنش‌های مختلفی روبرو شده، در روزهای آتی موضوع افزایش قیمت آرد و نان نگاه‌ها را معطوف قیمت یکی از بنیادی‌ترین کالاهای غذایی کرده است. در همین باره وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگوی رادیویی با تایید حذف یارانه آرد از پرداخت مستقیم آن به مردم خبر داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گرانی، واژه بسیار پرتکرار این روزها در رسانه‌ها و صحبت‌های عمومی مردم. گرانی‌هایی که صدای همه را درآورده، از مصرف کننده تا تولید کننده و مغازه‌دارانی که هر روز از کمبود کالایی می‌گویند.
ما فلانی پر روغن نگاه کنید. این قفسه من همیشه پر بود، اصلا جا نبود. الان طوری چیدم که قفسه فقط خالی دیده نشه. من شری چیزی خاص پایش را می‌ندازم. اینم قفسه روغنه. روغن هم همین. روغن هم الان پیدا نمیشه. این هم اینجور که دارم میبینید سه تا دومی فقط روغن مایه دادم.
طی روزهای گذشته در حالی که رسانه‌ها در حال تحلیل و بررسی افزایش تا 3 برابری قیمت کالایی چون ماکارونی بودند، روز سه‌شنبه انتشار گزارش‌هایی از حذف آرد یارانه‌ای و انتشار بخشنامه‌هایی از قیمت‌های جدید انواع نان صنعتی نگاه‌ها را معطوف خود کرد. بر مبنای بخشنامه‌ای که خبرگزاری ایسنا به نقل از اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران منتشر کرد، قیمت جدید نان‌های صنعتی از جمله نان باگت معمولی به 10000 تومان و قیمت هر نان باگت فرانسوی به 15000 تومان افزایش می‌یابد. افزایش‌هایی تا بیش از 2 برابر قیمت قبلی که بیم تکرار آن برای قیمت نان‌های سنتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی جنگ در اوکراین و قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه را از دلایل حذف یارانه آرد صنعتی اعلام کرد و از پرداخت یارانه مستقیم در قبال آن به مردم خبر داد، بدون اعلام جزئیات بیشتری درباره مبلغ و چگونگی پرداخت این یارانه.
آرد صنف و صنعت، یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده میشد، با نرخ آزاد 12000 تومان محاسبه شده. بله. که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از قاچاق این اقلام به خارج از کشور و بتونیم پایداری رو در قیمت نان حفظ بکنیم. و البته دولت ملزم هست به جبران این موضوع که این یارانه هم در روزهای آینده به صورت مؤثری جبران خواهد کرد این افزایش قیمت رو، و مبلغی هم که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه ایست که انشالله به مردم تحمیل میشه و در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
روز چهارشنبه در سایه نگرانی‌ها از افزایش چشمگیر قیمت نان، رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌های مختلفی تلاش کردند عوامل افزایش قیمت‌ها را متوجه نکات دیگری کنند. از برخورد امنیتی با محتکران مواد غذایی گرفته،
4 انبار مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و آرد قنادی با ارزش 14 میلیارد ریال در عملیات بازرسی اطلاعات سپاه پاسداران و جهاد کشاورزی در مشهد کشف شد.
تا طرح اتهام به کارخانه های تولید آرد در کم بودن وزن کیسه ها،
ماجرای آرد های یارانه ای از همینجا آغاز می شود. کجا که برخی کارخانه جات کیسه های 40 کیلوگرمی را کمتر از این مقدار پر می کنند
و متهم کردن نانوایی ها به فروش آرد های یارانه ای دریافتی به دلالان.
نونوایی هایی که براشون آرد سهمیهی میاد و بیش از حده، اون نونوایی ها رو حالا از طریق دلال تو حالا به نونوایی های دیگهی که آرد ندارن یا کم دارن یا مثل اینجا هنوز سهمیهشون وصل نشده با قیمت های بالاتر میخورن.
اما این گونه گزارش ها در تضاد کامل با روایت فروشندگانی قرار دارد که این روزها از کمبود کالا و مشکلات مربوط به قیمت گذاری گلایه می کنند. این روایت مغازه‌داری است که وبسایت رکنا آن را منتشر کرده است.
سفارش میدم نمیتونم خرید بکنم، اینقدر که گرون شده. اون که دیگه نمیخرن اصلا، نه میارن نه دیگه کسی میخره، چون کسی که میارن برگشتش با خودشه. اگه بخواد یه نون رو بخره 10000 تومان به من بفروشه، بخواد برگشت ببره واسه ضرره، مجبوره که نیاره. از 3000 تومان شده 13000 تومان رو باگه. یه دونه کیک 3000 تومانی شده 8000 تومان، ماکارونی 8000 تومانی شده 24000 تومان. مرغش مستضعفه که اونم دیگه نمیتونم بخورم.
وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی اما هر گونه کمبود و مشکل در تامین کالاهای غذایی را رد می‌کند.
هیچ کمبودی در حال حاضر در این اقلام هم از ماکارونی یا غلات نهادهای دامی روغن در کشور وجود نداره. فقط قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری صورت نگرفته و اخباری که در این زمینه هست نادرسته. فقط گندم مربوط به صنف و صنعت به صورت آزاد ارائه میشه.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی که برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی از زمان دولت حسن روحانی پرداخت می‌شد، از اصلی ترین مباحث تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بوده است. پیشتر گروه هکری عدالت علی اسنادی از برگزاری جلساتی در سازمان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داده بود که در آن درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و نحوه برخورد با پیامدهای احتمالی آن صحبت می‌شد. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از زمان اعلام حذف ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 اظهار نظرهای متناقض و مبهمی درباره چگونگی اجرای این مصوبه و نحوه مدیریت تأثیر آن بر تأمین نیازهای ضروری مردم ایران داشتند.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. اما رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران درباره وضعیت معیشتی مردم با افزایش این قیمت‌ها، در واقع قیمت‌های نان‌های مختلف چنین توضیح میده.
نان دو تا افزایش قیمت رو امسال تجربه میکنه. یک افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌های تولید شامل نیروی انسانی، افزایش اجاره بها و افزایش انرژی. این اتفاق افتاده و اون گزارشی که از افزایش نان بربری و نمیدونم تافتون و لواش و اینها که داره میاد ناشی از این اتفاق. ولی اون بخشی که قرار است ارز 4200 تومانی روش کنترل بشه یا حذف بشه و مدیریت بشه هنوز رخ نداده. بنابراین هم دولت مردم هم دروغ میگن هم راست میگن. این نکته اولش. نکته دوم اینه که ما وقتی وزارت کار میاد اعلام میکنه ما 60 میلیون نفر نیازمند دریافت بسته حمایتی هستن، یعنی 60 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود داره که نیازمند حمایت هستن. وقتی اتفاقات قیمتی در حوزه معیشتی به خصوص نان و ماکارونی که یکی از اقلام مهم در سبد معیشت افراد به ضعیف جامعه بوده که به ضرب اون خودشون رو سیر میکردن به این شدت گران میشه، خب ما داریم تمام اینها رو سوق میدیم به سمت زیر خط فقر مطلق. این خط فقر مطلق در نهایت منجر به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش جرم و جنایت، افزایش تنفروشی، قاچاق، اعتیاد و در نهایت قرار گرفتن مردم رو در روی هم، جنگ بین فقیر و غنی یا همون جنگ داخلی و شاید هم اعتراضات گسترده تر علیه حاکمیت، چون اون قشریه که دسترسی به بسیاری از ضروریاتشون رو دیگه محال میبینن دنبال این خواهند بود که از جاهای دیگر، افراد دیگر، حالا یا حاکمیت یا حالا افراد برخوردار بخوان اون رو تامین بکنن. و چشمانداز این روند بسیار تلخه، چون احتمال هر گونه آشوب و جنگ داخلی بین مردم و حاکمیت بسیار بالا میشه با این روند. دولت اولین کاری که باید بکنه در حوزه اقتصاد برگرده به استفاده از کارشناسان و نخبه های اقتصادی و یک آزادی عمل رو به اونها بدهد. برای بهبود شرایط اقتصادی باید شرایط بین المللی ایران رو هم در نظر بگیرن. نمیتوانیم ما با کل دنیا سر جنگ داشته باشیم ولی بخواهیم به طور مثال در داخل اقتصاد مستقل داشته باشیم. مثلا بحث خودکفایی رو مطرح کنیم، در حالی که همین سال گذشته ما 50% بیشتر از برآورد مجبور به واردات گندم شدیم، چون که به واسطه خشکسالی و بخشی هم به واسطه قاچاق گندم از کشور مردم گندم تولیدی خودشون رو به سیلوها تحویل ندادن و ما در عمل نیازمندتر از گذشته شدیم به واردات. بنابراین حل مسائل اقتصادی مستلزم در قدم اول حل مسائل بین المللی هست و بعدا هم بازگشت عقلانیت به چرخه مدیریت اقتصادی کشور. غیر از این هیچ راه دیگری متصور نمی شود.
بله، صحبتهایی بوده از رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن تهران.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران میگوید این فدراسیون با زنانی که در رشته های پرورش اندام و فیزیک فعالیت کنند برخورد خواهد کرد. عبدالمهدی نصیرزاده با وجود این افزود که زنان ایرانی با مجوز شورای برون مرزی با حفظ ارزش ها و پوشش مناسب در مچ اندازی موفق به کسب مقام شدند و این فدراسیون منتظر است لباس های زنان برای حضور در میادین بین المللی به تایید برسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم، نظر وی رو در این مورد این موضوع جویا شدم. مهدی رستم‌پور:
ورزش زنان در ایران هر روز با مسائل مشابه تبعیض، چه تبعیض جنسیتی، چه در توزیع امکانات و دردسرهای متعدد در زمینه‌های مختلف، یعنی از همین پرورش اندام و بدنسازی که موضوع بحث است تا حتی رشته‌های مثل فوتبال و دو میدانی به همین ترتیب مربیشون وارد سالن بشه برخورد میکنن، درگیری ایجاد میشه، اینکه عکاس مرد وارد ورزشگاه بشه، اینکه حتی اعضای خانواده اون ورزشکار مثل همسرش، مثل فرزند اندش به ورزشکار زن وارد ورزشگاه بشه دچار مشکل، درگیری، حاشیه، کمیته انضباطی، تعهد. یعنی انقدر این داره تکرار میشه و هر وقتم که یکی دو هفته به نظر میرسه که خبری نیست دیگه، حداقل در سطح اخبار موضوعات مطرح نمیشه، انگار حاشیه ها کمتر شده، میبینید که در تریبون های نماز جمعه یا همین مسئولین فدراسیون ها اونا میان دوباره این موضوع رو در واقع یادآور میشن که نه، ما با ورزش زنان موافق نیستیم، خصوصا بعد از تاکیدهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که افزایش جمعیت، بحث فرزندآوری و لغو آزمایش های پیش از بارداری و غیره که همه فقط صرفا برای افزایش بیرویه جمعیت، جمعیتی که الان در حال حاضر حتی برای خرید سیب زمینی و تخم مرغ و ماکارونی و غیره دچار مشکله، چطور ممکنه که این جمعیت مثلا دو برابر بشه؟ خب اینها مسائلیه که در جامعه وجود داره و به همین ترتیب میبینیم برای یک ورزش ساده‌ای که یک زن برای سلامتیش باید انجام بده، حتی اون رو هم سنگین
رازی میکنن
و مخالفت میکنن.
به خانوم ها در واقع توصیه شده یا در واقع مکلفشون کردن که برن در رشته مچ اندازی به فعالیت حرفه‌ای بپردازن و وقتی هم که به هر حال خانوم ها این رو قبول کردن و رفتن در این رشته موفق شدن عنوان سوم آسیا رو کسب بکنن. یعنی نشون میده واقعا خانوم های ایرانی بسیار با استعدادن توی این رشته ها و این همه استعدادها رو هدر دادن به نظر شما چه معنی میتونه داشته باشه؟
شما به نکته بسیار درستی اشاره کردید. زمانی که دخترها رو از فوتبال من می‌کردن رفتن فوتبال بازی کردن و قهرمان آسیا شدن، کشتی رو ممنوع کردن دخترها رفتن کوراش رو انجام دادن، آلیش رو انجام دادن که شبیه کشتیه و باز قهرمان آسیا شدن، به همین ترتیب پرورش اندام ممنوع رفتن در مچ‌اندازی قهرمان شدن. اما هر بار که به نظر میرسه که دری گشوده شده به سرعت اون رو مسدود میکنن و به طور کامل مخالفن، نمیخوان که زنان بتونن در عرصه جامعه مستقل و پررنگی داشته باشند و مدام این رو با صراحت تاکید میکنن که فقط تشکیل خانواده، فرزندآوری و در خدمت همسر بودن، در خدمت شوهر بودن، این رو برای زنان میخوان و با این مانع تراشی ها در واقع سنگ اندازی میکنن برای ایجاد دلسردی که خب در خلال این رفتارهای غیر انسانی و زن ستیزانه میبینیم که آمار پناهندگی ورزشکاران زن کمتر از ورزشکاران مرد دیگه نیست. از ملی پوشان هندبال و شطرنج گرفته تا فوتسال، شنا، ژیمناستیک، سینکرونایز، رشته های مختلفی که اصلا دیده نمیشه در مطبوعات، منعکس نمیشه در داخل ایران، سر رسوم هم که مطلقا پخش نمیکنه، اینها میبینیم که ترجیح میدن که ادامه دوران قهرمانیشون و زندگیشون رو در خارج از کشور با آسایش و آرامش و بدور از مزاحمت و زن ستیزی و نبض آشکار و گسترده و هر روز حقوقشون بتونن در خارج از کشور پیگیری کنن.
الان این آقای عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران گفته که این فدراسیون منتظره که لباس زنان برای حضور در میادین بین‌المللی به تایید برسه. در واقع منظورش در مچ اندازی هست. واقعا آخه برای مچ اندازی لباس مناسب خاص عجیب غریبی لازمه؟
ببینید در سالهای گذشته که حتی دو دهه گذشته مثلا بارها گفتن که داریم زیرساخت‌ها رو آماده می‌کنیم زنان بیان ورزشگاه، یعنی اگه سفینه هم می‌خواستن بسازن تا الان آماده شده. یا درباره ژیمناستیک هم گفتن فدراسیون جهانی موافقت کرده که ما لباس طراحی کنیم ولی هنوز لباس طراحی نشده. یعنی فدراسیون جهانی هم گفت شما بیاین مسابقات با هر لباسی که می‌خواید بیاین ولی هنوز طراحی نشده. این هم به همین ترتیب، یعنی یک بهانه‌ای برای زمان خریدن. جالب این آقای نصیرزاده خودش در واقع آقای محرومیته، یعنی وقتی که دو پرورش اندامکار در اسپانیا حاضر نشدن به ایران برگردن و اونجا موندن پناهنده شدن، دیگه اعزام ها رو لغو کرد در پرورش اندام و حتی تیم ملی که میتونست به راحتی قهرمان بشه به لبنان هم نفرستادن. دیگه لبنان که طبیعتا کسی نمیموند پناهنده بشه، اونجا رو بستن. زنان رو به همین ترتیب مسدود میکنن، میبندن. ولی اونچه که وظیفه شونه، یعنی مقابله با آمار گسترده دوپینگ، فروش داروهای غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته در باشگاه‌ها، تزریق هورمون توسط افرادی که هیچ تحصیلی ندارن، هیچ شناختی ندارن، به نوجوانان و جوانان که به طور گسترده انجام میشه. حتی هادی چوپان از قهرمانان مستر المپیا با صراحت گفت این کار داره انجام میشه. به جای اینکه به این تخلفات که سلامت جامعه را هدف گرفته رسیدگی کنن که وظیفه اصلیشونه، متاسفانه میدونیم که فقط به صورت روزانه کارشون نقض حقوق شهروندی خاص درباره زنان که نیمی از جمعیت جامعه هستن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که در زمینه احیای برجام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و ما هنوز توافقی نداریم و این امکان وجود دارد که به توافق هم نرسیم. او تاکید کرد که البته اگر دیپلماسی موفق نشود، آمریکا به همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه بین‌المللی برای افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. فرشته پزشک:
واقعیتش اینه خب توی چند هفته اخیر حداقل اینو از خیلی از سیاستمداران آمریکایی شنیدم، حتی آقای بلینکن هم اینا چند هفته پیش گفت که احتمال این وجود داره که واقعا به توافق نرسیم بعد از ماها که هیچ کس حاضر نبود همچین اذعانی بکنه که ممکنه مذاکرات به شکست بیانجامه. الان صحبتش هست و خب مهمترین موضوعی که الان باقی مونده همون مسئله سفارت پاسداران و FTO هستش و خب با توجه به اینکه شرایط سیاسی داخل آمریکا خیلی سریع داره تغییر میکنه و نزدیک داره میشون انتخابات میان دوره‌ای و از اون طرف هم در خاورمیانه تحولاتی که داره اتفاق میفته، رفتاری که عربستان داره نشون میده، دلخوری که عربستان داره بروز میده در رابطهش با ایالات متحده و اهمیتی که در بازار نفت فعلی نقش عربستان و امارات داره، همه اینها باعث میشه که سخت‌تر بشه برداشتن اسم سپاه پاسداران از لیست FTO و خب تا وقتی که ایران هم قرار نباشه کوتاه بیاد و یا بخواد همکاری بکنه با آمریکا که حداقل تعهدی بده که یا ترجمه بر میکنه توی سیاستهاش یا به توافق آتی موکول بکنه حداقل این موضوع رو، این به بنبست میکشونه مذاکرات رو. از طرف دیگه مسئله اوکراین و روسیه هم الان باعث شده که ایران این ذهنیت رو داشته باشه که شرایط روی زمین داره تغییر میکنه و آمریکا دیگه تنها قدرت جهان نیست و شرایط دیگه‌ای داره رقم میخوره و توی این نظم جدید نیازی نیست که قرار باشه زیر چتر یک توافق ایران بره که اولا به پایداریش ممکنه چندان امیدی نباشه برای رئیس جمهور بعدی بیاد و باز همین اتفاقا تکرار بشه که در دوران آقای ترامپ تکرار شد. از طرف دیگه محدودیت ایجاد میکنه برای هم برنامه هسته‌ایش، هم احتمالاً یک سری از برنامه‌های نظامی شد. به خاطر همین فکر می‌کنم سود چندانی نمی‌بینم. باید دید که واقعاً مدیریت کشور، یعنی این تورمی که الان در داخل هستش، ناچار می‌کنه اینها رو که بخوام سر تحریم‌ها به یک نتیجه برسن یا اینکه نه. ولی با شرایطی که داریم می‌بینیم به نظر نمیاد واقعاً شرایط روی زمین جوری باشه که تیکه‌های این پازل به هم بچسبه.
خانم گرینفیلد نماینده دائمه آمریکا در سازمان ملل در این حال گفته اگه دیپلماسی موفق نشه، ایالات متحده به همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه بین‌المللی برای افزایش فشار بر ایران ادامه میده. این به نظر شما دقیقاً منظورش چی هست از افزایش فشار؟
ببینید، افزایش فشار اصولا در دهه‌های گذشته این بوده که یه تحریم‌ها شدیدتر میشه، ممکنه دوباره شامل فصل 7 بشه ایران، حملات سایبری ادامه داشته باشه، خرابکاری‌های داشته باشه، ادامه داشته باشه در ایران. فشارهایی که ناچار می‌کنن کمی که در طول دوره آقای اوباما و قبل از برجام فشار شدیدی روی ایران بوده. ولی اون چیزی که فکر می‌کنم اینجا مهمه و ایران با توجه به اون هست که خیلی راغب نیست به مذاکرات، خیلی هم به نظر نمیاد که بترسه که عواقب این اولتیماتوم ها چی باشه، اینه که خب به نظر نمیاد چین و روسیه الان بیان با آمریکا همکاری بکنن و اینکه تحریم های شورای امنیت قرار باشه برگرده. اختلافات انقدر شدید شده که دیگه واقعا تصور اینکه روسیه و آمریکا سر یک موضوعی بخوان با هم همکاری بکنن خیلی دشوار به نظر میشه. و خب این باعث میشه که اون فشار، اون کمپین فشاری که باعث شد ایران بیاد و برجام رو مذاکره بکنه، خیلی میسر نباشه. ولی در نهایت ابزارهایی که آمریکا داره تحریم ها هست که شدت ببخشه اون فشار حداکثری رو بخواد احیا بکنه، دقیقا به همون شیوهی که دولت آقای ترامپ داشت اجرا میکرد. از طرف دیگه حملات سایبری و خرابکاری در برنامه هسته ایران ادامه پیدا بکنه و شاید حتی بخوان به حمله محدود نظامی فکر بکنن اگر که ایران در نقطه باشه که به گریز هسته‌ای برسه. و خب اون زمان هستش که چون رئیس جمهور آمریکا اون موقع از نظر سیاسی خیلی در فشار و مزان اتهام خواهد بود که ایران اگر به اون مرحله دست پیدا بکنه، حتی اون وقت حمله محدود نظامی هم دوباره میاد روی میز از اون گزینه‌هایی که برمیگرده روی میز. من فکر می‌کنم آپشن‌های آمریکا ایناست، ولی اینکه چقدر همه‌شو بتونن عملی بکنن در دنیای امروز با توجه به وضعیت تنش‌ها با روسیه یکم تردید ایجاد می‌کنه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محاکمه یه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد که از 19 مرداد آغاز شده بود روز چهارشنبه 14 اردیبهشت با برگزاری آخرین جلسه این دادگاه به پایان رسید. دادستان سوئد حمید نوری را به جنایت جنگی و قتل عمدی متهم و درخواست اشد مجازات یعنی حکم حبس ابد را کرده است. گزارش سیاوش سعادتیان از دادگاه حمید نوری.
دادگاه حمید نوری امروز بعد از 9 ماه از برگزاری اون به پایان رسید. شاید مهمترین بخش دادگاه امروز صحبت‌های خود آقای نوری بود. آقای نوری اشاره کردش که در این مدت خانواده‌اش در این 2.5 سال به گفته او سختی‌های زیادی کشیدن، از مردم ایران تشکر کرد اما مشخص نکرد که به گفته او که وقتی که گفتش که اونها با او همراهی کردن هیچ اشاره نکرد که بر اساس چه شواهدی این حرف رو میزنه. اما شاید بخش مهم صحبت‌های آقای نوری برمیگشت به در واقع تعریف و تمجید از مدیریت دادگاه سوئد و به خصوص شخص قاضی. آقای نوری گفتش که مدیریت دادگاه به گفته او بی‌نظیر بوده، از سیستم قضایی سوئد تعریف کرد. این در حالیه که خانواده آقای نوری در روزهای گذشته روند رسیدگی به پرونده او را ناعادلانه خوانده بودند و گفته بودند که آقای نوری فرصت دفاع مناسب از خودش نداشته. آقای نوری همچنین در این دادگاه گفت که رأی دادگاه و رأی احتمالی دادگاه استیناف به نظر او رأی خوبی خواهد بود. این به این معنی خواهد بود که در صورت محکومیت آقای نوری او به دنبال دادگاه استیناف خواهد رفت و تجدید نظر خواهد کرد در حکم. قاضی دادگاه هم امروز اعلام کرد که حکم آقای نوری 14 جولای 2022 23 تیر 1401 صادر میشه و قاضی اعلام کرد که آقای نوری تا زمان صدور حکم باید در بازداشتگاه باقی بمونه به خاطر اینکه به گفته او احتمال فرار او از کشور وجود داره. وکلای آقای نوری در واقع از دیروز که دفاعیه آخرشون رو شروع کردن و چند تا موضوع تاکید کردن. یکی این که کلن سوئد و سیستم قضایی سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، چون به گفته اونها اتهامی که علیه آقای نوری مطرح میشه در کشور دیگه اتفاق افتاده، در ایران اتفاق افتاده و اتهام نسل کشی یا جنایت علیه بشریت هم نیست و یکی از این اتهام ها قتل عمده و در نتیجه سوئد صلاحیت رسیدگی به اون رو نداره. که البته امروز تیم دادستانی سوئد در فرصت کوتاهی که داشت اشاره کردش که دادگاه اتفاقا صلاحیت اون رو داره، به دلیل اینکه در نمونه دیگری مثلا در دیوان عالی نروژ وقتی که دادگاهی در نروژ اعلام کردش که این کشور صلاحیت رسیدگی نداره به جرمی که در کشور دیگری اتفاق افتاده، در دیوان عالی اون شکایت شاکیان تایید شد و این نمونه ای هستش که امروز دادستان آورد که دادگاه سوئد هم میتونه این پرونده رو دنبال بکنه.
بله، گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. اما در همین زمینه، یعنی در مورد دادگاه حمید نوری، فرشته قاضی نگاهی کرده به محاکمه حمید نوری در بیش از 90 جلسه دادگاه.
از 19 مرداد 1400 تا 14 اردیبهشت 1401 بیش از 34 شاکی و 26 شاهد در دادگاه استکهلم علیه حمید نوری شهادت دادند. حالا دیگر چشم‌ها به تصمیمی دوخته شده که قرار است قاضی توماس ساندر که ریاست دادگاه را بر عهده دارد اعلام کند. قاضی که پیش از این قاضی سه پرونده مشابه مربوط به رواندا و سوریه بوده و رأی به محکومیت متهمان داده است. حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان و شاهدان در دوران اعدام ها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود، روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. او که در جلسات دادگاه منکر کلیه اتهامات خود شده و اعدام های تابستان سال 1367 را اساساً جعلی و ساختگی خوانده، در کیفرخواست نهایی دادستان به اتهام مشارکت در اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج به جنایت جنگی و قتل عمد متهم شده است. کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان این پرونده که تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد را برای حمید نوری کرده، پیش از این دادستان دو پرونده مربوط به رواندا و سوریه بوده که در هر دو پرونده متهمان محکوم به حبس ابد شدند. بر اساس قانون کیفری سوئد، مجازات جرم جنایت جنگی بین 10 سال زندان تا حبس ابد است. جرم قتل عمدی هم چنین مجازاتی را در این قوانین دارد. برای حبس ابد در قوانین سوئد 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. هنوز مشخص نیست حکم نهایی دادگاه چه خواهد بود، اما خانواده های اعدام شدگان تابستان 67 تقاضای صدور حکم حبس ابد از سوی دادستان را به جشن نشستند. عده‌ای هم میگویند که مهم محکومیت دست اندرکار اعدام هاست، نه میزان مجازات او. لادن بازرگان که برادرش بیژن بازرگان در سال 1367 اعدام شد میگوید:
دادگاه باعث شد که همه ما کنار همدیگه قرار بگیریم و از مجموعه شهادت‌های همه ماها تونستیم حمید نوری رو در این دادگاه به سلابه بکشیم و این شهادت‌ها رو علیهش بدیم. ما انتظار داریم که حتما حکم ابد رو به حمید نوری بدن بر طبق مدارکی که ارائه شد. چقدر خوب به این پرونده مسلط بودن، میدونستن که چه بر سر ما در زندان‌های جمهوری اسلامی و در درون زندان ها بر عزیزان ما اومده و خیلی خوب تمام کل سیستم جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و همه سران اون رو محکوم کردن. این دادگاه فقط دادگاه حمید نوری نبود، دادگاه کل نظام بود و ما از این نظر خیلی ازشون ممنونیم و ما هم امیدواریم و هم تقریبا مطمئنیم که حمید نوری حبس ابد رو خواهد گرفت.
دادگاه سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که اجازه میدهد مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت او یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر تحت پیگرد قرار داد، حمید نوری را محاکمه کرده است. وکلای حمید نوری اما در آخرین جلسه دادگاه گفتند که دادگاه سوئد صلاحیت بررسی کیفرخواست این پرونده را ندارد. حمید نوری مدعی است که در زمان اتهام انتصابی، یعنی در تابستان 1367، به دلیل تولد فرزندش در مرخصی بوده. اساس دفاعیات وکلای او هم استناد به تناقض‌ها در سخنان شاهدان و شاکیان در دادگاه است که با استناد به برخی تناقض‌ها تلاش کردند شهادت‌ها یا شاهدها را زیر سوال ببرند. وکلای حمید نوری در آخرین دفاعیات خود مدعی شدند که در دادگاه سیاسی کاری انجام شده و شاهدان و شاکیان از این دادگاه استفاده کردند تا رژیم ایران را محکوم کنند. مهدی اصلانی از جنبه دربردگان اعدام‌های تابستان 1367 میگوید
دست وکلای حمید نوری هم باز نیست، چرا که تاکنون وکلای نوری تلاش کردند متراژ بندها، سلولها، راه رو کدوم سمت قرار داشته، یعنی یه جور جغرافیای زندان رو زیر سوال بکشن، یک جور در واقع موقعیت زندان رو، و بتونن از توی این شهادت ها که طبیعی هم هستش این اتفاقات بعد از 30 و چند سال، بتونن در حقیقت حفره ایجاد بکنن و این حفره ها رو عمده بکنن. بعضی شهادت ها خیلی درخشان بوده، بعضی شهادت ها خوب نبوده، بعضی شهادت ها بد بوده، اما هیچ کدوم اینها زیر صفر نبوده، یعنی به نفع نوری نبوده تا این لحظه. نوری بی تردید محکوم خواهد شد.
محاکمه حمید نوری اما به تنش هایی در روابط دو کشور ایران و سوئد دامن زده. سوئد از شهروندان خود خواسته که از سفر غیر ضروری به ایران پرهیز کنند، اما مقامات جمهوری اسلامی که در ابتدا با فاصله و بی‌اعتنا از کنار خبر بازداشت و محاکمه حمید نوری می‌گذشتند، هرچه که دادگاه به روزهای پایانی نزدیک‌تر شد، موضع‌های تندتری گرفتند. وزارت خارجه ایران 12 اردیبهشت با احضار سفیر سوئد در تهران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی را اعلام و خواستار آزادی او شد. ایرج مصداقی از جنبه دربردگان اعدام‌های تابستان 1367 و از شاکیان اصلی حمید نوری میگوید
اینا فکر میکردن چیزی نیست، ولی وقتی که متوجه شدن نه جدیه. جدی بودن شاید اگر یه شخص بود براشون مهم نبود، یا کارزار بود، یه فرد وجهونی وابسته به جمهوری اسلامی مهم نبود، چون برمیگرده به قتل عام 67، برمیگرده به محکومیت جمهوری اسلامی، برمیگرده به فتوای خمینی که دستور این قتل عام از جانب او صادر شده. دیدن میبینن که واقعا دادگاه جدیه، خطر رو احساس کردن، میدونن که حمید عباسی وقتی که محکوم بشه مافوق او، رئیس او، حتی یه دونپایه باشه، اون باید بیاد جوابگوی اصلی باشه که این قتل عام داره انجام شده، چه کسی عامل اصلیش بود. آقای رئیسی که الان به عنوان رئیس جمهور ایران انتخابش کرده جمهوری اسلامی، این باید پاسخگو باشه و دیگر عواملی که زنده هستند و در مجموع دستگاه قضایی و سیستم جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه. اینا فکر آینده هستند. عواقب این حکم محکومیت داره که تمام اروپا بر اساس این حکم، بر اساس رویه قضایی ادامه میدن و تک تک عوامل جمهوری اسلامی از بالا تا پایین باید بیان پاسخگو بشن.
همزمان با برگزاری آخرین جلسه دادگاه حمید نوری هم خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. پیش از این گمانه‌زنی هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی مطرح شده بود.
گزارش فرشته قاضی را می شنیدید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نهمه ماه مه سال روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی جشن بسیار مهمی در روسیه است و امسال که مسکو مدعی است علیه نئونازیسم در اوکراین می‌جنگد توجه ویژه‌ای به این روز معطوف شده. اوکراین و متحدان غربیش مظنونند کرملین برای این تاریخ طرح‌هایی اندیشیده باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جنگ روسیه علیه اوکراین 70 روز است که ادامه دارد. شرق و جنوب اوکراین عرصه نبردهای خونبار است و موشکباران شهرهای اوکراینی شدت یافته. اما به رغم خرابی‌ها و کشتار گسترده، روسیه تاکنون نتوانسته بر اوکراین پیروز شود. این در حالی است که منابع اطلاعاتی اوکراین و غرب میگویند کرملین انتظار داشت 9 می پیروزی بر اوکراین را جشن بگیرد. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید با آن دلیل که روسیه تا 9 می نمیتواند به پیروزی نظامی دست یابد، احتمالاً به ماجراجویی سیاسی متوسل خواهد شد.
بیشک روسیه در پی سناریوی کلاسیک بود، اعلام پیروزی نظامی در روز 9 می. اما این طرح آنگونه که تصور آن میرفت اجرا نشده. مرحله اول یعنی تصرف کیف به شکست انجامید. از آغاز مرحله دوم یعنی تشدید حملات به جنوب و شرق اوکراین، پیشروی نیروهای روس کند و ناچیز بوده. حتی ماریوپول نمیتواند پیروزی روسیه به شمار آید. در عرصه سیاسی نیز گزینه‌های کرملین محدود است. مثلا الحاق جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به خاک روسیه، یا الحاق خرسون به کریمه، یا حمله به اودسا، و یا ضرب العجل به زلنسکی همزمان با موشکباران پیوسته در سراسر اوکراین. ممکن است آنگونه که نهادهای امنیتی بریتانیا پیش بینی کردند، روسیه اسرای اوکراینی را در میدان سرخ مسکو به رژه وادارد و یا رژه نظامی در ماریوپول برگزار کند. ممکن است کرملین جنگ تمام عیار اعلام کند و یا فراخوان عمومی به خدمت. تمام این گزینه‌ها بد هستند، اما با مداخله نظامی در اوکراین پوتین بدترین راه را برگزیده بود و نمیتوان پیش بینی کرد این بار چه فکری به ذهنش خطور میکند.
آلمان نازی شب در وقت 8 می 1945 بی قید و شرط در جنگ جهانی دوم تسلیم شد. روز بعد یعنی روز 9 می جوزف ستالین رهبر اتحاد شوروی از پیروزی بر آلمان نازی خبر داد و برخلاف سایر کشورهای عضو ائتلاف، این روز همواره از مهمترین جشنهای اتحاد شوروی بوده و از سال 1965 تعطیل رسمی است. در سالهای اخیر و به ویژه در پی تشدید تنش‌ها با غرب، کرملین از شعارها و نمادهای پیروزی بر نازیسم برای انسجام ملی استفاده کرده. در آستانه تهاجم نظامی اخیر، روسیه اوکراین را مقر نازیسم اعلام کرد و مدعی شده در اوکراین به دنبال نازی زدایی است. این اتهامات همواره از سوی اوکراین و تمام کشورهای متمدن رد شده. آندری میلنیک، تحلیلگر سیاسی، پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای سیاست داخلی و بین المللی کرملین الهام بخش می داند.
برای نظام سیاسی روسیه رویدادهای با شکوه گذشته فوق‌العاده مهم هستند. هم با آن دلیل که مطابق تمام نظرسنجی ها تاریخ مهمترین موضوع افتخار مردم روسیه است و هم از این رو که امروز دستاورد قابل توجهی نداریم. مسئولین روس پیروزی در جنگ جهانی را سنگ بنای ایدئولوژی خود کردند. برای توجیه جنگ روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین متشکل از نازی هاست. مردم اوکراین با نازی ها همکاری می کنند. به همین دلیل از دید پروپاگاندای کرملین هر شهروند روسیه وظیفه وجدانی دارد تا همچون اجدادش در جنگ جهانی دوم علیه نازی های اوکراینی بجنگد و از آنجا که سایر کشورها از اوکراین حمایت می کنند آنها هم نازی هستند، حتی اسرائیل. رهبران روسیه با اتکا به پیروزی در جنگ جهانی دوم می‌خواهند خود را نیکی در مقابل پلیدی نشان دهند و این محور تعیین کننده سیاست داخلی و بین المللی رژیم پوتین است که رفتارش شبیه آلمان نازی شده.
نظرسنجی ها هاکیست اکثر شهروندان روسیه حامی سیاست های کرملین در اوکراین هستند. البته از آغاز جنگ فعالیت تمام رسانه‌های مستقل در روسیه ممنوع شده. پس از بازداشت‌های گسترده معترضان به جنگ در تظاهرات روزهای اول، قوانین به گونه ای تغییر کرد که اعتراض به عملیات نظامی روسیه در اوکراین می تواند تا 15 سال زندان حکم داشته باشد. از گزارش ها برمی آید کرملین حتی به چهره های برجسته و محبوب جامعه روسیه که با جنگ مخالفت کردند بی‌رحمانه برخورد کرده و همه آنها ناچار شدند به خارج بگریزند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.